اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. ماده خام یا به تعبیر غربی ها متریال سیاست و ساخت سیاسی در جامعه مهدوی، گزارش اصلی محور و گزارش اصلی سلسله بحث های ما هست در حوزه سنت حسنه دینی در ساخت سیاست استراتژیک. خب طبیعتاً ما به ازای آنچه که جامعه مدنی نامیده میشه، سیویل سوسایتی، ما در جامعه مهدوی پایه اصلی رو در سنت الهی میگذاریم. سنت الهی هم به تعبیر قرآن لایتغیره، یعنی قابل تبدیل نیست. اشاره‌ای که قرآن میاره اینه که تبدیل پذیر نیست، و چون تبدیل پذیر نیست این سنت ثابت رو به صورت عمده مد نظر داریم. صورت تعینی این مسئله در رفتار انبیا و سپس ائمه متجلی شده، و همونطوری که در جلسات گذشته به هر کدوم از گزاره‌های خاص جامعه انبیا و معصومین اشاره کردیم، ما ماده خام بسیار بسیار کامل و جامعی در اختیار داریم. منتهای مراتب قدرت باز در واقع بازیافت و آماده سازی این رو برای بکارگیری در سیاستمون نداشتیم. به نوعی سیاست ما سیاست تاخچه‌ای است. در واقع آنچه که از گذشتگان خودمون داریم اینها رو در کتابخانه ها نگه داشتیم و متاسفانه استفاده نمی کنیم. هر آنچه که از آن سوی مرزها تولید میشه رو اینجا به کار میگیریم. لذا به این معنا ما در حوزه ماده خام و متریال سیاست استراتژیک با مؤلفه های دینی در سنت حسنه، آنچه که سنت معصومین ما محسوب میشه، مسئله در واقع ساخت جامعه رو از منظر امام سجاد علیه السلام مد نظر داریم. این جلسه سجادیت و گزاره های دکترین سجادیت گزاره هایی است که به خصوص دوستانی که در حوزه جامعه شناسی و سیاست و فلسفه با این مسائل درگیر هستند، آزمون و رزمگاه مناسبی برای بررسی این مسئله هست. حدود 35 سال امامت امام بزرگوار چهارم ما امام سجاد علیه السلام سراسر درس، و این مسئله متاسفانه قفلت بسیار جدی ازش شده. خب ادامه حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام دادن و قیامی که صورت دادن در ادامه قعود امام حسن علیه السلام، در زمان امام سجاد نه قیام بود نه قعود. ما در بین انبیا وقتی به حضرت نوح علیه السلام میرسیم، بارها اشاره کردیم که نزدیک 1000 سال، یعنی حدود بیش از 900 سال ایشون دوران دعوتشون طول کشید و چندین نسل پیاپی رو دعوت کردن و جامعه نپذیرفت تا مسئله طوفان نوح رقم خورد. آنچه که تاریخ انبیا نامیدیم، گفتیم که تاریخ از منظر ما تاریخ انبیاست. تاریخ انبیا یک بار برای همیشه اکولوژی رو صفر کرد، تاریخ تمدن رو صفر کرد، تاریخ بشریت رو صفر کرد، از نو شروع شد. یعنی تمام دنیا و تمام کره زمین رو آب فرا گرفت و همه موجودات به نوعی یا حالا از بین رفتن یا به نوعی متلاشی شدن، و از نو گونه های جانوری و گیاهی و انسان های مؤمن که در کشتی نوح سوار شده بودند، که در هفته گذشته هم در حد فاصل ایران و کشور ارمنستان در یکی از دره ها باستانشناسان ارمنی و روس محدوده طبیعی محل در واقع فرود کشتی نوح رو پیدا کردن، و برآوردشون هم این هست که وسعتش به اندازه یک استادیوم ورزشی بوده، استادیوم فوتبال. خب یک چنین موقعیتی رو وقتی میبینیم که به وجود آمد، تاریخ صفر شد، یعنی تاریخ صفر شد، از نو آغاز شد. ما در طول تاریخ انبیا فقط همین یک مورد رو داریم که تاریخ صفر میشه، از نو آغاز میشه. نکته جالب اینجاست که در مورد ائمه هم این مسئله صدق میکنه، یعنی در واقع در یک مقطعی تاریخ امامت و حرکتی که امامت انجام میدادن یک بار دیگه تاریخ صفر میشه و امامت از یک مقطع دیگه دوباره این رو آغاز میکنه. این هم زمان عاشوراست، یعنی با واقعی عاشورا تاریخ امامت صفر شد، تاریخ به ماهو و تاریخ صفر شد و یک تاریخ دیگه ای آغاز شد. خوبه ما در حوزه انسانشناسی، زمینشناسی، در حوزه زیستشناسی یک بار تاریخ حضرت نوح رو مجدداً بررسی کنیم. از حضرت نوح به این سو یک بار دیگه کره زمین به یک نوعی احیا شد و چرخه‌ای که در اکوسیستم می‌بینیم از نو طراحی شد. همین وضعیت در طول امامت هم در زمان امام چهارم، امام سوم و امام چهارم، امام حسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام به وجود آمد. خیلی مهمه که به این مسئله توجه جدی داشته باشیم که در حوزه فلسفه امامت به نسبت فلسفه نبوت وقتی ما میگیم که تمام شد مسئله امامت، مسئله نبوت و دیگه قرار شد ختم بشه و پیامبر دیگه این نیاد، اگر قرار بود به طور طبیعی همون کلام وحیانی مطلقی که آمده حالا دیگه با همون یک بار ابلاغ پیام مسئله تمام بشه، که خب بحثی نبود، حرجی نبود بر جامعه. اما میبینیم که در کمتر از 50 سال، حدود 59 سال شمسی و 61 سال قمری از بعثت، چنان انحراف عمیق میشه با همون کلام وحیانی مطلقی که آمده بود، میبینید جامعه دچار وارونگی میشه. در جملات قصار حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه یک واژه وجود داره که این رو به خصوص دوستان جامعه شناس در حوزه جامعه شناسی دینی باید مد نظر داشته باشن: جامعه وارونه، انسان وارونه. در انسان شناسی دینی انسان وارونه و جامعه وارونه مسئله بسیار مهم است. یکی از در واقع گزاره‌های اصلی که ما حتما باید در ساخت سیاست دینی و نظام اجتماعی در جامعه مهدوی بهش توجه جدی داشته باشیم تبیین انسان وارونه و جامعه وارونه است. خیلی خوب، میبینیم که در این شرایط حضرت تأکید میکنن بر انسان وارونه و جامعه وارونه. انسان و جامعه وارونه شرایطی رو رقم میزنند که نتیجهش این شده که در 59 سال شمسی بعد از بعثت فضایی به وجود آمده که تیغ بر گردن فرزند پیامبر میگذارن، نه با گزاره‌های ضد اسلامی بلکه با خود اسلام. یعنی شمشیری که امام حسین میفرماد، شمشیری که اسلام و جد من به شما داد، با اون شمشیر بر من در واقع میتازید. در واقع خود دین به عنوان پوستین وارونه که بر جامعه پوشانده شده مستمسکی قرار میگیره که کسان خودشون رو در واقع به نوعی خلیفه خدا میدونن. یعنی از یک مقطعی به تعبیر مقام معظم رهبری به بعد میبینیم که دیگه در اشعار اینها خلیفه رسول خدا نه، یعنی خلفا خودشون رو خلیفه خدا میدونن نه خلیفه رسول خدا. به قدری تحریف عمیق میشه که اشاره میکنن که ما خلیفه خدا هستیم و شأن ما از شأن فرستاده و پیامبر خدا بالاتره. مثالم که میزنن اینه: شما به یک کسی پیغام میدید ببره یه جایی، یک باری کسی رو خلیفه میکنید، اونجا قرار میدید، شأن اون خلیفه بالاتر دیگه. تا اینجا اسلام در انحراف پیش رفته. یک درس برای ما داره این که قرآن تأکید کرده خدا که ما تحریف در این نیست و اجازه، یعنی خودمون حفظش میکنیم، انا له لحافظون، این که ما خودمون این رو حفظ میکنیم یک بخش قضیه است. این که ما معتقدیم قرآن 540 تا دکترین داره این یک بخش قضیه است. گفتیم دکترین اونه که میشه دانست ولی بهش باور نکرد و عمل نکرد، حتی واروش کرد و وارونه اون رو به کار گرفت. پس کلام مطلق و سنت مطلق ابتدا به ساکن حکم ماده خام و متریال رو داره. مهم اینه که چه کسی این رو پیاده میکنه. یعنی خود این یک مسئله است. تازه اینجا ارزش حدیث ثقلین روشن میشه: کتاب الله و اطرتی. کتاب به ما هو و کتاب که یکی از گزاره‌های پنجگانه ایمان ما محسوب میشه، ایمان به کتاب یک بخش از قضیه است. اگر نباشه کسانی که بخوان این رو پیاده کنن، همون بلایی که در صدر اسلام بر سر اسلام و جامعه اسلامی آمد به جای منتج میشه که همون زورمداران وقتی میخوان حکومت کنند این دفعه دیگه از زور دین استفاده میکنن، میشن امیر مؤمنین، میشن خلیفه خدا، خلیفت الله، شأن خودشون از پیامبر خدا بالاتر میگیرن. این جامعه وارونه است، البته نه همه جامعه وارونه، همش ماهیتش در این خلاصه نمیشه. ویژگی اساسی انسان وارونه به تعبیر حضرت علی علیه السلام اینه که وقتی کسی معروف شناس نبود و منکر شناس هم نبود، اون انسان انسان وارونه است، همه حق مطلب ادا نشد. یعنی چی کسی معروف شناس نباشه منکر شناس هم نباشه؟ اشاره است به امر به معروف و نهی از منکر. آنچه که عقل و شرع میپذیرد، ببینید معروف شناخته شده نزد عقل و شرع، اون چیزی که نزد عقل و شرع پذیرفته شده است تأکید میشه که این معروفه، چون آنچه را که عقل بپذیرد شرع هم میپذیره، آنچه که شرع بپذیره یقینا مسابق عقله. معروف یعنی این. و منکر اون چیزیست که ناشناخته است نزد عقل و شرع. آنچه که نزد عقل و شرع شناخته شده است معروفه، آنچه که نزد عقل و شرع ناشناخته است و منطقی نیست این منکره. در مرحله اول این که کسی این معروف رو نشناسه و این منکر رو نشناسه بهش میگیم انسان وارونه. عرض کردم حق مطلب ادا نشد. حق مطلب زمانی ادا میشه که بدانیم معروف به گونه تحریف میشه و منکر به گونه دیگه. یعنی آنچه که نزد عقل و شرع منفیست و ناشناخته است میشه معروف، و آنچه که نزد عقل و شرع تایید شده است کنار گذاشته میشه و گزینه دیگه جاشو میگیره، میشه منکر. یعنی گزاره‌های شرعی و عقلی منکر تلقی میشن و گزاره‌های عقلی و شرعی، گزاره‌های غیر شرعی و غیر عقلی معروف تلقی میشن. این میشه انسان وارونه و حاصل جمع چنین انسان‌های جامعه وارونه رو تشکیل میده. قیدی که امام سجاد علیه السلام میاره اینه: اگر گزاره‌ها و نکاتی رو که پیامبر جلیل القدر اسلام آورده اگر اینها رو مطرح کنیم میخندن و مسخره میکنن، استهزا میکنن. یعنی آنچه که سنت، آنچه که شرع و عقل گفته وقتی ارائه میشه میخندن. یعنی معروف منکر پیدا کرده، همه میخندن. و ما به ازای این قضیه تمام منکرات جنبه معروف پیدا کردن. گزاره‌های غیر شرعی و غیر عقلی صورت عرفی پیدا کردن و پذیرفته شدند. نگاه به جامعه جهانی امروز کنید، هر آنچه که در دین و در شرع مقدس منفی تلقی شده همه امروز مباهه، حتی واجبه، بالاتر از مباه. ای کاش فقط مسئله لیبرالیسم بود. حکم مطلقی است که باید بپذیرید. انسان وارونه انسانی است که امروز به هیومن رایتس و حقوق بشر معتقده. جامعه وارونه جامعه است که امروز به گزاره‌های لیبرالیسم و سکولاریسم معتقده. ماهیت فرد وارونه و جامعه وارونه ماهیت سکولار و لیبراله و خیلی بالاتر از این. اون چیزی است که در هیومن رایتس و حقوق بشر اگر بهش مؤمن نشوند افراد و جوامع حتما با موشک کروز به خوردشون میدن. این دین جدید دست ساز بشر که بایستی همه بهش مؤمن باشن دقیقا همون چیزی است که زمان امام سجاد علیه السلام هم موضوعیت پیدا کرده بود. منکرات ماهیت معروف پیدا کرده بودند و معروفاتی که عقل و شرع تاییدشون میکنن ماهیت معکوس. نتیجه فرد و انسان وارونه و جامعه هم وارونه. کلمه‌ای که حضرت امیر علیه السلام اشاره میکنن سفلا و اولیاست، یعنی این واژگونگی به این گونه شده که اون حوزه در واقع اولیا پایین قرار گرفته شده، سفلا و حوزه زیرین و سفلا آمده بالا و سجای اولیا رو گرفته. یک حالت گلخانه ای، یک واژگونگی، یک وارونگی. و این فضایی است که منتج میشه به صحرای کربلا و عاشورا رقم میخوره. در عاشورا یک بار برای همیشه این مسئله شکسته شد. لایه‌هایی از دسیسه‌ها که روی هم جمع شده بود در این وارونگی شکسته شد. اما انقلاب عاشورا و انقلاب کربلا تاریخ رو صفر کرد. یعنی واقعه کربلا تا طوفان نوح و از طوفان نوح به بعد که کشتی نوح می نشیند در کوههای قفقاز به گل و از اونجا یک فضای جدیدی آغاز میشه، از اینجا به بعد واقعه طوفان نوح رو و داستان نوح رو و احیای مجدد جامعه بشری و جهانی و تمدن رو شما در کارکرد امام سجاد ببینید. اهمیت عملکرد امام سجادی با روایات مختلف، اسناد تاریخی مختلف، بین 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، نهایتاً تا 20 نفر بیشتر شیعه برای امام سجاد نمانده بود. 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر و 20 نفر. تاریخ دین صفر شده بود. امام سجاد یک پیامبری دیگر رو رقم زدن. ما در مقطع روز بعد از عاشورا، نه همون عصر عاشورا، برگشتیم به دوران جاهلیت که انهو اصلا پیامبر جلیل القدر اسلام بعثتشون رو آغاز نکرده بودن. مجددن همون کاری که پیامبر جلیل القدر اسلام صورت دادن در دعوت مسلمین، ولی این بار خیلی سخت تر و شدید تر. اون بار هنوز دین ابزار دست قرار نگرفته بود، حرف نو بود، سنت نشده بود. اما میبینیم که این اتفاق افتاد. حالا دیگه امام سجاد هم باید عین پیامبر دعوت به دین میکردن، دین رو معرفی میکردن، دین رو احیا میکردن و همین که بدعتهایی که به اسم اون اسلام جدشون گذاشته شده بود این مسئله رو در واقع منتفی میکردن و با این تحریف ها و بدعت ها مبارزه میکردن. این بعد شخصیت، بعد ناشناخته شخصیت امام سجاد علیه السلام هست. هر آنچه که در گزاره های دکترینال حضرت نوح علیه السلام پیاده شد همه رو امام سجاد علیه السلام به بعد پیاده کردن. اهمیت عاشورا در اینه که در طول تاریخ ائمه هم مثل تاریخ انبیا یک بار تاریخ دین و تاریخ بشریت صفر شد. اگر حسین به تعبیر مرحوم شریعتی وارث آدمه، حضرت سجاد وارث نوح علیه السلامه. مهمترین درسی که این مسئله برای ما داره اینه که هر آنچه که مورد تأیید و مبتنی بر گزاره های اطرت نباشه قطع به یقین زمینه تحریف درش موضوعیت داره. کلام خدا رو تحریف کردند و از دین پوستین وارونه ای ساختن بر تن جامعه کردند، انسان وارونه تربیت کردند و جامعه وارونه ساختند. شوک استراتژیکی که حاصل شهادت امام حسین علیه السلام بود این رو برای جامعه اون روز مسلمین و شیعیان به ارمغان آورد که وقتی یزید در این حجم از حرکت کرگدن وارش حاضر تیغ برگردن فرزند زهرا سلام الله علیها بگذاره، پس اثری از دین نمیخواد بگذاره بمونه. لذا حضرت سجاد احیاء دین رو، دعوت مجدد به دین، ایمانی باقی نمونده بود. کدوم ایمان؟ کل مسلمین که سرشون به تنشون میارزید 72 نفر بودن به عنوان یار در کربلا جمع شده بودن و بعد که اونا شهید شدن 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر و نهایتا در بعضی از اسناد 20 نفر شیعه باقی مانده بود. شیعه یعنی پیرو. پس صفر شد تاریخ و یک بار دیگه از نو تاریخ آغاز شد. کل تاریخ انبیا، یعنی کأنهو تا از روز عاشورا به بعد، یک بار دیگه همه عملکرد 124 هزار پیامبر و سه امام اول مجدداً از نو باید احیا میشد. ترمیم باید میکرد ایمان بشریت رو امام سجاد علیه السلام. این بیان تاریخ نیست، این گزاره های دکترینالیست به عنوان ماده خام سیاست برای این نسلی که فردا قرار جامعه بشری رو ایمانش رو بازسازی کنه. کاسه چه کنم که نباید ما دست بگیریم. چطور باید جامعه بشری رو ایمانش رو احیا کرد؟ بسم الله. حرکت به سمت جامعه مهدوی و تحقق جامعه مهدوی به چه شکل؟ امام سجاد علیه السلام، که انهو اثری از ایمان به خدا نیست. مگه نمیگن بحران ایمان؟ مدلی که امام حسین علیه، امام سجاد علیه السلام برای ما گذاشتن. در اعلاترین درجه جامعه بشری امروز و انسان امروز، انسان وارونه و جامعه وارونه، در اعلاترین درجه آنچه که امروز در نظام بشری مد نظر و ستایش میشه چیزی نیست جز منکر که صورت حق گرفته، لباس عقل پوشیده، به بهانه راسیونالیسم و خردگرایی و تفکر و تفلسف به بشریت خورانده میشه، که انهو آن کس که حقوق بشر را بر نمیتابد از خرد تهیست، پوستینی از تفکر کانت و هگل و دکارت و اسپینوزا و دولامارتین و ژان ژاک روسو و جان لاک و هابز و بیکن و دیگران بر تن این مسئله پوشاندن که هر کس با این مخالفت کنه با تفکر مخالفت کرده. کرامت انسان در اینه که خودش عمل کنه، انسان خودش حسن و قبح عمل رو تشخیص بده. معروف و منکر رو شما چرا باید این رقم میزنید از عالم ماورا؟ انسان وارونه و جامعه وارونه. در قرآن به هر آنچه که منکر و عمل زشت و عمل منفی تلقی میشه، از تبعیت از هوای نفس که ظلم بزرگه، از شرب خمر، از زنا، از فحشا و منکرات، از تمام اعمال قبیح، از در واقع مشروبات الکلی، از قمار، از تمام آنچه که میبینید به عنوان اعمال شنیع و منکر، امروز اینها در جامعه مدرن، در جامعه پیشرفته غربی، اینها یک فرض واجبن. اگر شما اینها رو نفی کنید شما متحجرید. انسان وارونه و جامعه وارونه. این نکته جالبی رو این آخر شب شبکه خبر یه برنامه داره، برنامه سیاسی داره بعد از ساعت 12، یک قسمت های پخش میکنه که دون برنامه سیاسی مجله است، یک جنگه، قسمت های مختلف داره، یک قسمت هم داره کشورها رو معرفی میکنه. من خیلی متوجه این قسمت نبودم، یعنی از این زاویه خیلی سریع توی 4-5 دقیقه وضعیت سیاسی کشور رو معرفی میکنه. این چند شب گذشته کشورهای اروپایی رو معرفی میکرد، دیشب داشت مثلا کشور چک رو معرفی میکرد، از واسلاو هاول به بعد 40% مسیحیان، 60% هم لامذهب، دین ندارن. اینو توی جمله میگه میگذره، 40% مسیحی جمعیتش، 60% لامذهب، یعنی کافر، حتی نه مشرک. فرانسه 35% مسیحی و مسلمان و یهودی و چه و چه، 65% لامذهب. دانمارک 70% لامذهب. سوئد 70% لامذهب. لامذهب، بیدین، خدا رو باور نداره. یعنی چی؟ یعنی کفر. سیویل سوسایتی و جامعه مدنی در اعلاترین درجهش یعنی این. لیبرالیزم و سکولاریزم و اومانیزم و اندیویژوالیزم در نهایت یعنی این. دموکراتیزاسیون در نهایت یعنی این. به سادگی از کنار این میگذرن. آقا حرفای قبیح شنیع مسئله زنا و مواد مخدر و مشروبات الکلی اینا رو چرا انقدر مطرح میکنید؟ غرب که همش دنبال اینها نیست.
آقا در حد اقلش هم اگه شما فقط بهش اشاره میکنید، وقتی ستایش میشه این مسئله، یعنی اون فرد وارونه است، اون جامعه هم وارونه است. غایت از نظر دموکراسی مگر نباید از نظر دموکراسی و پذیرش رأی انسانها به جوامع غربی برسن همه جوامع؟ پس چرا اشاره نمی‌کنید که جوامع غربی بیش از 60%، بین 60-70% کل تمدن غرب لائیک از نظر ساخت سیاست، یعنی قائل به جدای دین از سیاست، و از نظر ماهیت لا مذهب و بیدینه. دکور کلیسای گوتیک نباید ما رو گول بزنه. آخر و عاقبت سیویل سوسایتی و جامعه مدنی، آخر و عاقبت لیبرالیزم و سکولاریزم و مدرنیته و پست مدرنیته و ترانس مدرنیته رسیدن به بیدینی و لامذهبی است. این ماهیتی است که اگر امروز به این بخش از قضیه تاختید و اشاره کردید متحجرید. حضرت می‌فرماید که اگر حرف از دین جدم بزنم همه استهزا میکنند، اگر نزنیم پس وظیفه دینیمون رو چه کار کنیم؟ این خفقان هنوز به وجود نیامده ها، ولی روندی که نظام جهانی سلطه در تحقق حقوق بشر غربی داره دنبال میکنه، این خفقان رو به وجود میاره. دینتون رو باید به نفع حقوق بشر تعطیل کنید. یهود، مسیحیت، اسلام، شینتویزم، بودیسم، همه مذاهب و مکاتب الهی و بشری باید به نفع حقوق بشر تعطیل بشن. هر آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده معیار و باید بهش مؤمن بشید. در غیر این صورت کسی که به حقوق بشر کافر باشه حتما عقابش میکنن در همین دنیا. فرد جامعه وارونه لذا امام سجاد علیه السلام یک ترمیم میکنند ایمان بشری رو، مبارزه میکنند دو با بدعت ها که به نام دین گذاشته میشه، و سوم کادر سازی میکنند و انسان سازی میکنند. یک بار دیگه تاریخ بشری تکرار شد، به خصوص دوستانی که تاریخ میخونن در حوزه جنبش نرم افزاری دوبار صفر شدن تاریخ رو، یکی صفر شدن تاریخ با حضرت نوح و واقعه طوفان نوح، و یک بار هم صفر شدن تاریخ و احیا و تحقق و شروع مجدد اون با امام سجاد علیه السلام از عصر عاشورا به بعد رو بایستی ما مورد بررسی قرار بدیم. تاریخی که میبینید تهیه شده مثل همه علوم دیگه از ذهن نجس انسانهای لائیک غربی بیرون اومده. خب آیه 12 سوره سجده این وارونگی در محشر رو نشون میده که انسانهایی که در محشر وقتی حاضر میشن در صحرای محشر روی شکمشون حرکت میکنن، این وارونگی به وجود آمده. این فرد وارونه و جامعه وارونه در قیامت با این قیدی که در آیه 12 سوره سجده میاد به این شکل حاضر میشن در محشر. راه مبارزه با این وارونگی چیست؟ اول شناختش. انسان وارونه، انسانی که منکر رو نشناسه، معروف رو هم نشناسه. منظور چی بود؟ منظور حضرت علی علیه السلام این بود که منفی ترین گزاره ها، یعنی منکرات کارکرد و صورت عقلی و شرعی پیدا می کنن و شرعیات برعکس منفی تلقی می شن. امروز این وضعیت به وجود آمده، در نظام جهانی هم موضوعیت پیدا کرده، و باز هم همون گزاره ثابت مصلحت دین امام سجاد به مصلحت دین عمل کرد و شیوه عمل ایشون در اصلاح جامعه وارونه، انسان وارونه و دین وارونه شده و حقیقت واژگون شده، حقیقت واژگون شد که خورشید بر سر نیزه رفت دیگه ظهر عاشورا، این حقیقت واژگون شده رو وقتی خواست احیا کنه شیوه خاص خودش رو به کار گرفت. این شیوه همون ماده خام اصلی برای ساخت سیاست دینی در جامعه مهدوی است در حوزه دکترین امام سجاد علیه السلام. خب ما برگشتیم به عصر جاهلیت و به مرحله قبل از جاهلیت. باز هم باید انسان رو دعوت میکرد به پرستش خدا. این بار دیگه بتی نبود که انسان بپرسته، هواهای نفسش رو میپرستید. از 61 هجری بعد از واقعه عاشورا تا سال 95 بدترین فسق و فجور در مدینه و مکه صورت میگرفت. خفقان سیاسی چنان حرکت عمیقی رو صورت داد که رأس حکومت صورت دینی پیدا کرده بود، خودشون رو خلیفه خدا میدونستن و در لایه‌های زیرین جامعه فساد و انحطاط اخلاقی بیداد می‌کرد. به شام، به مصر، به ایران و به روم از مکه و مدینه فاحشه صادر می‌کردند. گزاره‌ها در مکه و مدینه چنان بود که فضای پورنوکراتیک و نفسانیت سالاری بیداد می‌کرد. وقتی یک مرد خواننده رقاصه آوازخوان مرد، تمام مدینه سیاه پوش شد. در حوزه فرهنگ توده‌ای برای عوام الناس قهرمانانی تراشیده بودن از فواحش، هنرپیشگان و خوانندگان و چهره های اینچنینی آن روز، آرتیست های صحنه اون روز، مدوناها و مایکل جکسون ها و رونالدوها و ریوالدوها و جولیا رابرتس ها و کارکترهای این چنینی، امام و ولی انسان های اون روز بودن. ولیشون نفسشون بود. یک حرکت قهقرایی، یک حرکت انحطاطی. همین وضعیت امروز در جامعه بشری میبینیم. لذا از 61 هجری تا 95 در طول این مدت که امام سجاد علیه السلام نه با قعودی که عموی بزرگوارشون امام حسن علیه السلام، نه با قیامی که پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام صورت دادن، بلکه یک حرکت مجدد، یک اصلاح مجدد، یک احیاء مجدد، بررسی زندگی امام سجاد علیه السلام بسیار بسیار مهمه. چه کار کردشون تو این 35 سال؟ عمده ترین کاری که ایشون کرد عبادت رو احیا کرد. عبد در قرآن تأکید میکنه خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، مگر برای بندگی. علامه جوادی عاملی داره که این لیعبدون مبتنیست بر لیعرفون، تا شناخت نباشه اهمیت و ارزش پیدا نمیکنه بندگی. ببین و بپرست. به امام علی علیه السلام میگن خدا، من که خدا رو که نبینم که نمیپرستم. چطوری خدا رو میپرستی؟ میگه من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. کار ویژه اصلی امام سجاد علیه السلام این بود. شعار امام سجاد اینه: ببین و بپرست. پرستش مرحله بعده، اول باید نشون میداد خدا رو در عمل. ببین و بپرست. عبودیت، عبادت و بندگی کارکرد اصلی لیعبدون در لیعرفون. عبادت در شناخت و شناخت زمینه و خمیرمایه اصلی حرکت حضرت بود. از نو مجددن تعداد مسلمین زیاد شدند، تعداد شیعیان زیاد شدند. حالا اینجا حرکتی که امام سجاد انجام میدن و لقبی که بر ایشون هست یعنی سجاد، باز یک بار دیگه اون صفر شدن تاریخ رو نشون میده. آغاز تاریخ خلقت انسان با یک عدم تمکین، با یک قره شدن، با یک طغیان، با یک عدم سجده آغاز شد. وقتی فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین، از همه خواست که سجده کنن به این انسان. شیطان گفت انا خیرون، من که خب بهترم، من از جنس زبانه های آتشم، این از جنس گل پخته است، عیار من بالاتره، کارکرد حزبی من و درجه علمی من که اصلا یه چیز دیگه است، من از نژاد برترم، از حوزه تمدنی بالاترم. از اینجور شعارها و تفاخرها و کارکردهای استکباری. مهم این نیست که بر انسان سجده میکرد یا نمیکرد، مهم اینه که تکبر ورزید، در این کبری که ورزید حکم و نظر خدا رو که فرمود سجده کنید بر انسان، این رو ندیده گرفت. شیطان که رانده گشت، به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده به آدم رضا نکرد. ببینید این یک اشتباه. عدم سجده، تاریخ بشری، تاریخ خلقت انسان با یک عدم سجده شروع میشه و زمانی این مسئله مجددن احیا میشه که امام سجاد حرکت 124 هزار پیامبر و سه امام اول رو وقتی تماما صفر شد و ندیده گرفته شد و بشر مجددن به قهقرا و انحطاط ما قبل تاریخ رسید، این بار چه کار کرد؟ این بار ایشون مجددن با سجده این مسئله رو احیا کرد. یعنی یک بار دیگه اون طغیان بشری، طغیان شیطان رو که سجده به انسان نکرد رو احیاء ساخت سیاست روز و ایمان روز و اخلاق روز رو با سجده آغاز کرد. عبادت و عبودیت مبتنی بر شناخت، و وقتی با شناخت بود سجده رقم خورد. مسجد نه معبد، اگه نگفته بندگی کنید، چرا نگفت محل عبادت رو بگید معبد؟ مسجد، سجدگاه، مسجد و تفکر مسجدی و نگاه مسجد محور در جامعه مهدوی، در جامعه سجادی، گزاره ایست که نفی میکنه عملکرد شیطان رو. دو کلمه اینجا میبینیم، مسجد و محراب. مسجد محل سجده و محراب محل حرب، و اونجایی که حرب از اونجا آغاز میشه، جنگ از اونجا آغاز میشه. قلب مسجد محرابه. ما چیزی از معبد اینجا نمیشنویم. احیاء اسلام یعنی احیاء مفاهیم اسلام. مسجد محل سجده است، سجده بر کسی که ببینیم و بپرستیم. و در محراب شمشیر دست بگیریم و با نفس خودمون بجنگیم در جهاد اکبر. از اینجا شروع میکنه یک ایمان بازسازی شده، احیاء ایمان، احیاء عملکرد همه انبیا، احیاء عملکرد سه امام معصوم، امام معصوم اول. لذا اهمیت و ارزش عملکرد امام سجاد علیه السلام از این حیث بسیار بسیار بالاست. تاریخ یک بار صفر شد در زمان حضرت نوح و یک بار دیگه صفر شد در زمان حضرت سجاد علیه السلام. و تاریخ انسان و انسانشناسی با دو سجده، یک عدم سجده و یک تحقق سجده موضوعیت پیدا کرد. عدم سجده شیطان و تحقق دین، میراثدار حرکت همه انبیا و ائمه، امام سجاد علیه السلام در تحقق سجده. لذا سجاد از این جهت یک ارزشه. هاجر بودن، یحیی و زکریا بودن، ابراهیم بودن، همه این گزاره‌ها در جامعه محمدی و علوی و حسنی و حسینی واجد ارزش بود. قیام و قعود اما متعالی ترین ارزش، ارزشی است که ما به خاطرش خلق شدیم، لیعبدون، بندگی و عبادت. و بندگی و عبادت در لیعرفون، در شناخت محقق میشه، و وقتی محقق شد میبینیم و میپرستیم، در این پرستش سجده میکنیم. برای چه خلق شدیم؟ برای عبودت و بندگی. در عبودیت و بندگی سجاد بودن ویژگی اصلی شهروند جامعه هجری و جامعه مهدوی است. دنبال چی هستیم؟ تو دیدگاه های بارتو، آلتوسر و آنتونیو گرامشی و دیگران در جامعه مدنی غربی، ماهیت جامعه مهدوی سجادیته. این که انسان 34 بار در 24 ساعت سر بر زمین میگذاره، بر خاک میسایه، سجده میکنه، پیامش چیه؟ این که هر آنچه که از منیت در سرت داری در زمین بگذار و وقتی بر میگردی استغفار کن که منیتی وجود نداره. آن چیزی که بوی هستی انسان رو میده باید بر زمین بگذاره و بالا نیاره. و این چیزی نیست جز مایه اصلی جامعه سجادی. 1 میلیارد مسلمان مکلف، چون بیش از 1 میلیارد هستن، حالا اون درصدش که مکلفه، در 34 باری که هر یک نفرشون در 24 ساعت سجده میگذارن، 34 میلیارد بار در 24 ساعت تمرین میکنن که منیتشون رو، شیطانیتشون رو، نفسانیتشون رو زمین بگذارن و تخلیه کنن و سری که بر خاک میسایند بلند میشن، از نو از مادر زایده شده باشن. جامعه سجادی، مدلی که برای این کار معین میشه، مدلی است که در مسئله عبادت بارها اشاره کردم. نماز ویژگی اصلی سجادیته، عبادت تحمید و تسبیح و تکبیر، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر. تکبیر و تسبیح و تحمید ماهیت اصلی عبادته. عبادت خلاصه میشه در مفهومی به نام نماز. نماز یعنی رازگویی و نیازخواهی، و این راز و نیاز و این راز گفتن و نیاز خواستن در دو اوج در نماز خودشون نشون میده. نیاز خواستن در قنوت یک اوج، و راز گفتن در سجود دو اوج، قنوت طولانی و از اون مهمتر سجده طولانی تر. اونی که راز و وقتی بهش میگی به جای دیگه نمیگه، به کس دیگه نمیگه، اسرار انسان رو هویدا نمیکنه، انسان تخلیه میشه، همه چیز میشه بهش گفت در سجده خدا. و اونی که همه چیز میشه ازش خواست بی کم و کاست، در قنوت باز خدا، رازگویی و نیازخواهی. ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. انسان اومانیست قائل به این هست که خدا رو بخواند. از عالم غیب چیزی بخواد، صلاحیت و لیاقت دعا کردن نصیب هر کسی نمیشه. ادعونی استجب لکم، لذا برای دعا و برای رازگویی و نیازخواهی نماز، و نماز در محل سجود، مسجد. و امام فرمودن مسجد سنگر است، سنگرها رو نگه دارید، سنگرها امروز خالی است، یا سنگرها محل تزئین و تجمل شده. سنگرهایی که حضرت وقتی ظهور میکنند در جامعه مهدوی خیلی از اونها رو خراب و ویران میکنند، سنگرهایی که محل شناخت خدا نیست، محل شلیک به شیطان نیست، خودش کانون شیطان شده. سنگر بدون رزمنده، سنگر بدون دیدبان، مسجد ساجد میخواد، مسجد سجاد میخواد. این حلقه گم شده جامعه مهدوی است. مدلی که ارائه میشه، مختصر اشاره کنم، اینه: تولید ایمان کارکرد اصلی است. یک کارخونه است، جامعه بالاخره حرکتی داره که اون کارخونه‌ای که موضوعیت داره باید تولید کنه. تولیداتی که در این کارخونه مد نظر هست ایمان و تقواست. جامعه سجادی باید تولید ایمان میکرد مجدداً، چون دعوت پیامبر دعوت به ایمان بود دیگه، ایمان به غیب، ایمان به خدا. باید ایشون مجدداً تولید ایمان میکرد. چرخه این کارخونه متوقف شده بود از زمان امام حسن تا واقعه عاشورا در زمان امام حسین. حالا ایشون مجدداً باید این کارخونه رو فعال میکردن، دست به تولید میزدن، اون هم تولید ایمان، تولید تقوا. تولید ایمان و تقوا فردی و اجتماعی است، هم فردی است هم اجتماعی. خب جامعه عبادی سجادی برای این تولید باید فرد مؤمن و متقی تولید میکرد و جامعه مؤمن و متقی تولید میکرد. این جامعه، جامعه آرمانی مورد نظر امام سجاد بود. فرد وقتی موضوعیت داره مسئله یکه، اما وقتی تشکیل خانواده ایمانی داده میشه باروری موضوعیت داره. در مهندسی جامعه مهدوی این چند تا مفهومی رو که میگم مد نظر داشته باشید، جلسات بعدم باهاشون سر کار داریم. یکیش مسئله تولید فردی و اجتماعی، دوم مسئله باروریه. این که از نظر ایمان برخی بعد مذکر دارن بعدی بعد مؤنث، باید جامعه رو بارور کرد، زاد و ولد ایمان رو باید زیاد کرد، زاد و ولد تقوا رو باید زیاد کرد. چطور ایمان رو تکثیر کرد، چطور باید تقوا رو تکثیر کرد؟ جامعه الهی، جامعه عبادی، جامعه سجادی، جامعه مهدوی جامعه است که در اون تقوا و ایمان تکثیر میشه. زاد و ولد محدودیت نداره، زاد و ولد ایمانی. این نکته ایست که ما در بخش‌های بعدی در مورد بقیه ائمه هم می‌بینیم که موضوعیت داشته. حالا از این زاویه، باروری ایمانی و باروری تقوا یکی دیگه از کلید واژه‌های مقفول مانده است. وقتی میگیم احیاء سنت متروک، منظورمون این سنت هاست. کسی یه دونه مقاله میتونه پیدا کنه، یک کتاب میتونه پیدا کنه، یک سخنرانی، یک کنفرانس، سمپوزیوم، همایش، یک چیزی میتونه پیدا کنه که مکانیزم در واقع باروری ایمان و باروری تقوا رو معین کنه. همه عقیم و سترون و نازن و گزاره های از این دست میبینیم، تحقیقات علمی صورت میگیره. آیا ما که مدعی جامعه ایمانی و جامعه مهدوی هستیم تلاش کردیم که بازتولید و بازتولید ایمان و تقوا و بازپروری در این حوزه رو رقم بزنیم؟ نکردیم این کار رو. پس این نکته، نکته کلیدی است. باروری ایمانی حاصل خانواده ایمانی است. منظور از خانواده ایمانی اون اجتماع ایمانی است. وقتی که اون خانواده ها به وجود میاد بازتولید ایمان میکنه. و باروری تقوا حاصل خانواده متقی است، جامعه متقی. تک بودن و یکی بودن واجد ارزش نیست، در تعامل با هم باید این باروری رو ارتقا داد. سرمایه ایمان، همیشه تاکید کردم که امروز مهمترین مسئله در سیاست استراتژیک در جوامع مدرن سرمایه اجتماعیه. داشتن سلاح اتمی و جی ان پی و درآمد ناخالص ملی و بازتولید علمی، اینا همه ارزش داره و از همه مهمتر داشتن سرمایه اجتماعی است. کانون و کارخانه تولید سرمایه اجتماعی خانواده است. نکته بسیار مهم اینه که ما باید یک مفهومی رو مطرح کنیم و این مفهوم رو دنبال کنیم. در جامعه مهدوی و جامعه دینی سرمایه ایمانی موضوعیت داره، سرمایه تقوایی موضوعیت داره. خیلی خوب، پس از این به بعد با یک کلیدواژه دیگه هم مواجه هستیم در ماده خام سیاست استراتژیک دینی. اگر میگیم سرمایه مالی یه ملت، سرمایه منابع زیرزمینی، نفت و گاز و آهن و مس و نیکل و کروم و روی، سرمایه روزمینی مثل آبهای پشت دریاچه، سدها، زمینه کشاورزی و غیره، جاده ها، سواحل، بنادر و غیره، اینها سرمایه هستند. سرمایه انسانی، منابع انسانی رو میگیم اینقدر جمعیت جوان دارد. یک نکته هم مهمه، سرمایه اجتماعی چقدره. حالا سرمایه اجتماعی بررسیش خیلی سخته، از اون مهمتر و سختتر تبیین سرمایه ایمانی است. ساخت جامعه دینی، ساخت جامعه مهدوی و سجادی ویژگیش اینه، باید پاسخ بده نسل شما. نسل شما باید با آمار ارقام کمی و کیفی مشخص کنه که سرمایه ایمانی جامعه چقدره، چند درصده، به موازاتش سرمایه تقوای جامعه چقدره. متقی کسی است که ایمان به غیب داره، مؤمنه. چند درصد جامعه، حجم سرمایه اجتماعی شما چقدره، حجم سرمایه ایمانی و تقوای شما چقدره. این مسئله مفقوده بعدی است. متاسفم هر جمله‌ای که جلو میریم یک کلید واژه داریم که براش هیچ چیزی تولید نکردیم، همه در حد کلید واژه‌های اولیه هستن، یعنی در فعلا در مرحله ترمینولوژی مفهوم شناسی. پس خانواده کارخانه تولید سرمایه اجتماعیه و خانواده ایمانی و تقوایی کارخانه تولید سرمایه اجتماعی ایمانی و تقوایی است. جامعه کفر، تولید کفر، باروری کفر، خانواده کفر و سرمایه کفر، متاسفم امروز تمدن غرب در واقع یک جامعه کفر. عرض کردم وقتی آمار میدن که مثلا در یک کشوری 60%، 65%، 70% لا مذهب و بی دین هستن، اون جامعه جامعه کفره. هر قدر بگید از نظر ساخت تکنولوژی و علم و دانش و مدرنیته و دموکراسی و حقوق بشر رشد کرده باشه، نمیتونیم سرمونو مثل کبک زیر برف کنیم. اروپا و آمریکا استانداردهای لازم رو ندارن که ما بخوایم بهشون برسیم. یه کسی باید اینو داد بزنه، این رو مطرح میکنیم. اون جامعه کفرستانه، حتی شرکستان هم نیست. تمدن غرب تمدن کفره. گول اون کلیساها رو نمیخوریم. خودشون رسما اعلام میکنن که اینقدر درصد جمعیتشون لا مذهب و در واقع بی دینن. لذا اون جامعه باروریش باروری کفره. کفر تولید میکنه، کافر میپرورونه. سرمایه اجتماعی سرمایه کفره، سرمایه کافرانه است، مشرکانه است. ما در دعوت به حق، دعوت به دین، بشیرن و نذیرا وظیفه داریم اون تمدن رو دعوت کنیم. این قسمت گفتگوی تمدن‌ها رو من میپذیرم. گفتگو میکنیم که دعوت بشن، دعوت به ایمان. این مایه خفت و ننگ بشریست که از 800 میلیون انسان هندی 550 میلیونش کافر و بت‌پرسته. 1 میلیارد انسان در چین کافرن. 800 میلیون انسان در غرب بیش از 550 تا 600 میلیونش کافره، اصلا لامذهبند. ما وظیفه داریم در دعوت اینها. این قسمت رو در گفتگوی تمدنها قائلیم. لذا از این منظر و جهت جامعه کفر امروز که باز تولید و در واقع باروری کفر و شرک داره، ما به ازاش جامعه ایمانی در جامعه سجادی تولید ایمان. ببینید کارخونه‌های تولید ایمان باید فعال بشه. جنبش نرم افزاری یعنی این، یعنی یک سازوکاری رو بسازیم که بتونیم تولید ایمان و باز تولید ایمان کنیم. باروری ایمان رو رقم بزنیم، چطور لقا مصنوعی یا طبیعی صورت بگیره در ذهن و فکر و قلب 2 تا مؤمن، 10 تا مؤمن، 100 تا مؤمن که باز تولید ایمان در حوزه‌های دیگه کنه. خانواده ایمانی و سرمایه ایمان. جامعه سجادی یک جامعه عبادی است، جامعه است که معماری در اون از پایه آغاز شده تا وارونگی رو خونسا کنه. این وارونگی و واژگونگی انسان وارونه و جامعه وارونه رو حضرت موفق شدن از نو کشت کنن، حل کنن، ایمان رو بر بتابند و اوج این رو در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در تحقق مذهب جعفری میبینیم. لذا آنچه که ایشون کشت کردن از عصر عاشورا به بعد در اون 4000 شاگردی که امام سجاد نوه امام صادق نوه بزرگوار ایشون محقق کردن رقم خورد. فقه جعفری شیعه، یعنی تاریخ صفر شد و شیعه حقیقی و راستین با این جوانه‌ای که امام سجاد زد از محصولات امام سجاد محقق شد. این گزاره طبیعی است. ایشون مهمترین و زیباترین و بالاترین روح پرستنده است، زین العابدین، زینت عبادت کنندگان، زینت اون عابدینیه که خدا فرمود خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبادت، و در بین عابدین زینتشون امام سجاده. صحیفه سجادیه یک منیفست و یک کتاب جامع دکترین در ساخت سیاست اجتماعی است. در اون خفقان اون روز در لفافه و در قالب دعا مطرح کردن، ولی در خود همون ماهیت دعا هم شما اون روح پرستنده رو میتونید ببینید، اون تحمید و تسبیح و تکبیر رو میتونید ببینید. لذا اون سبا صحیفه سجادیه بسیار بسیار موضوعیت داره. تعلق خاطر مقام معظم رهبری به امام سجاد و این توجهی که ایشون کرارن به شناخت حضرت سجاد میدن، از این جهتی که در دوران جنبش نرم افزاری که بازپروری ایمان موضوعیت داره، امام سجاد مهمترین الگوی ما هستن. نیایش کنیم و بحثمون رو ختم کنیم. خدایا برای زیستن محتاج عقیدم و عقیدم معطوف به معرفت توست. خدایا معرفتت را به من الهام کن تا خودم را بشناسم، تو را بشناسم و بپرستم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خدایا در خودشناسی محتاج کمک تو در تسخیر شهر وجودم و رهایی از سیطره شیطان و نفسم. ای دل آرام، شهریاری و شهرآشوبی، ثبات و آرامش را با یاد و ذکر خودت بر دلم مستولی ساز و برای تخریب کاخهای نسیان و فراموشی رازهایم را برتاب و مرا دریاب. دریاب اغتشاش درونم را، استبداد نفس تمامیت خواه مدرن و خفقان هواها و هوسها، اختناق درونم که رسانه های حواسم، گوش و چشم و قلب و ذهنم را از دریافت و حقیقت و ایمان به سانسور کفر منتهی ساخته است. از رنجی که میبرم یله و رها همه چیز بر نفس من مباه گشته است و زمزمه شیطان مدرن آن را کاملا کرامت نفس من انسان برشمرده است. قیود و قل و زنجیر تمناها و خواهشها، هواها و هوسها در گفتمان جهانی اصالت لذت با بردگی نفس امکان بندگی و عبودیتت را برایم سخت کرده است. ظلم تو نفسی، ظلم به نفس خود می کنم، دریغ از ذره ای عدل و قسط و از جوری که نفس من از من می کشد به تو پناه می آورم. بپذیر و لحظه‌ای به حال خودم وا مگذار. جسمم پیر می شود و نفسم جوان و برومند با خواهش‌های روزافزون. عرق شرم بر پیشانی تبدار روحم نشسته، چشمم کور است و کرشمه‌های تو را نمی‌بیند، گوشم ناشنواست و ترنم دف و چنگ و زمزمه غزل‌های تو را نمی‌شنود، بوی عطر و رنگ سبز تو را حس نمی‌کنم. مهر از قلبم بردار و بینا و شنوایم کن، کلام در جانم بگذار و حکمت از قلبم بر زبانم جاری ساز و مرا برگردان و بپذیر. خدایا در قعر جهنم جهل به خودم و به تو، دوزخ و بهشت تو برایم معنا ندارد. پروردگارا ای رب من، سیرورت و شدن حق من است و تو بران مکلفی که خود را به من بنمایی و مرا بشوی. مرا بینا و شنوا و مملو از خودت ساز، مرا از علم به خودت و معرفت به خودم زیاد کن. مرا بشو تا تو را بشوم. و السلام.